زندگی ناممکن، نوشته مت هیگ، ترجمه مهسا صباغی، راوی حمید فرید. نمک. راننده مرا دیده بود که داشتم به دوچرخه نگاه میکردم و خیال کرده بود که از آن مغازه خوشم آمده است. انگار داشت سعی میکرد برخورد ناخوشایند کمی پیشتر را موقع دیدن نشانی جبران کند. بنابراین گفت ایبیزا جزیره نمکه. اونها توی سه سالینس نمک برداشت میکنن. توی چیز میدونی؟ در حالی که داشت توی ذهنش دنبال واژه انگلیسی میگشت، دستهایش را به نشانه یک چیز بزرگ از هم باز کرد. گفتم نمکزارها؟ آره نمکزارها. اونا خیلی قشنگن. باید ببینیشون. به خصوص وقتی پرنده های صورتی میان اونجا. منظورت فلامینگوه؟ آره آره. باید ببینیشون. پدر من یک معدنچی نمک بود. پدرش هم همینطور. و پدر پدر پدرم هم همینطور. متوجه هستین سینیورا؟ توی تاریخ حکومت‌های مختلفی به ایبیزا هجوم آوردن، اما در طول قرن‌ها بهترین نمک دنیا را صادر کرده. ما ماهی‌هایی رو که امپراتورها می‌خوردن نمکسود می‌کردیم. بعدها متوجه شدم که راننده تاکسی‌های ایبیزا اغلب نقش راهنمای تور و مورخ را هم بازی می‌کنند. حالا که پس از آشفتگی ناشی از دیدن دوچرخه قرمز کمی آرامشم را باز یافته بودم، گفتم و حالا گردشگرها به جزیرتون هجوم آوردن. راننده خندید و گفت آره اونها هم همینطور. این بدترین حمله است. هیپی ها و افراد خوشگذرون و سلبریتی ها از همه جای دنیا بهمون حمله کردند. فقط از بریتانیا نیستن، از آلمان، فرانسه، هلند، ایتالیا، پرتغال، سوئد و جاهای دیگه هم هستن. حتی این روزها میتونی آمریکایی‌ها و برزیلی‌ها و آرژانتینی‌ها رو هم توی ایبیزا ببینی. ولی حتی اگه یه حمله باشه باز هم باعث خوشحالیه. ما همه انسانیم دیگه، مگه نه؟ او لبخند بزرگ و گرمی زد و ادامه داد ایبیزا جاییه که میای تا این موضوع رو به یاد بیاری. آدم ها از جاها و گروه های سنی مختلف میان اینجا. همه اینها خوبه. البته غیر از زمین گلف. ما اهالی ایبیزا از زمین گلف خوشمون نمیاد. تو کل جزیره یه دونه زمین گلف بیشتر وجود نداره. همون یه دونه کافیه. پرسیدم زمین گلف؟ یاد کارل افتادم. او هم از گلف خوشش نمیامد. جدی میگم اگه اینجا بخوای زمین گلف بسازی مردم برای اعتراض میریزن تو خیابون. ما طرفدار باشگاه‌های ساحلی هستیم، نه باشگاه‌های گلف. ما عاشق موسیقی هستیم، عاشق دریا و غذاهای خوشمزه و طبیعت. ولی از زمین گلف خوشمون نمیاد. همینطور از قیمت آپارتمان‌ها و وضعیت جاده‌ها توی ماه اوت. بعد یک مرتبه هم خودرو به چپ پیچید و هم مسیر گفتگو. اینجا موجودات فرازمینی هم داریم. بعضی ها اینجوری میگن. آدم های دیوونه زیادی توی این جزیره زندگی میکنن. با لحنی جدی گفتم یادم میمونه. تمام تلاشم رو میکنم که اینجای زمین گلف نسازم. حواسم به موجودات فرازمینی هم هست. راننده تاکسی خندید و حتی به نشانه قدردانی دستش را روی فرمان کشید. آره درسته. گلف نه، فرازمینی ها آره. من توی صندلی پشتی لبخند زدم و از پنجره به بیرون نگاه کردم. بعد افکاری تیره به ذهنم هجوم آورد. ما عاشق دریا هستیم. جوری به راننده نگاه کردم که انگار او لکه جوهری از آزمون رورشاخ بود که هنوز هویتش را کاملا آشکار نکرده بود. او هم مدتی به سکوت گذران و با سگرمه های در هم کشیده به فکر فرو رفت. بعد از آن حال و هوا بیرون آمد. گفت من میدونم صاحب اون خونه فوت کرده. خبرش رو خوندم. اسمش کریستینا ووندربرگ بود. او اسم کریستینا رو طوری با دقت تلفظ کرد که انگار یک تکه ظرف چینی حمل میکرد. توی دیاریو خوندم. اسم روزنامه محلی اینجاست. دیاریو دیویزا. درباره نحوه مرگش هم نوشته بود؟ راننده تاکسی توی آینه عقب نگاهی به من انداخت و گفت به گمونم داشته قواسی می کرده. یادم هست سوال بعدیش را خیلی محتاطانه مطرح کرد. اون دوستت بود؟ به دلایلی اول گفتم نه. و بعد گفتم آره، منظورم اینه که خیلی وقت پیش دوست بودیم. حالا اومدم تا از خونه مراقبت کنم. نمیدانم چرا این حرف را زدم. مراقبت کردن از خانه یکو انگار از اینکه یک آشنای خیلی دور خانه اش را برای من به ارث گذاشته خجالت کشیدم. ادامه دادم اون سالها پیش اومد اینجا تا خواننده بشه، اما نمیدونم به اون کار ادامه داد یا نه. اون خیلی با استعداد بود، یه موهبت فوق‌العاده داشت. دوباره نگرانی چهره راننده را پوشاند. گفتی موهبت؟ آره. او آب دهانش را به سختی قورت داد و گفت چیزهای عجیبی درباره این جزیره وجود داره، چیزهایی که بیشتر مردم نمی‌بینن، چیزهایی که توضیح دادنشون راحت نیست. نمی‌دونستم درباره چه چیزی صحبت می‌کنن. وقتی بچه بودم یک بار تعطیلاتمان را در جزیره وایت گذراندیم و من با زن عجیب و غریبی داخل یک شیرینی فروشی در یارموس دوست شدم که باور داشت در گذشته یک پری دریایی بوده است. شاید این خصلت همه جزیره هاست. شاید جزیره ها آدم ها را دیوانه می کنند. ملال. اکنون خودرو در حال پارک کردن مقابل در خانه بود. دیگر رسیده بودم. یک مکان متروکه که چیزی جز عبور و مرور خودروها اطرافش دیده نمی‌شد. من فقط یک عکس از نمای بیرونی این خانه دیده بودم که داخل پاکت نامه چاپ شده بود و مثل چشمان من کیفیت خوبی نداشت. فقط یک آسمان آبی یک دست و دیوارهای سفید. من تصور می کردم که اینجا ویلای زیبایی در دامنه یک تپه باشد. اما خانه‌ای که مقابلش ایستاده بودم تماماً با تصوراتم فرق داشت. بلافاصله احساس کردم که دارم مرتکب یک اشتباه می شدم. نمی خواهم آدم ناسپاسی به نظر برسم، اما آنجا انگار زشت‌ترین خانه در کل ایبیزا بود. گلهای بوگنویل از دیوارهایش آویزان نشده بود. هیچ جذابیتی نداشت. خانه ییلاقی کوچک من در لینکلن در مقایسه با اینجا شبیه عمارتی در تپه‌های هالیوود می‌نمود. شاید برای همین بود که کریستینا این خانه را برای هیچ کدام از دوستان واقعیش به ارث نگذاشته بود. آنها نمی‌خواستندش. این خانه شبیه یک قوطی سفید رنگ کوچک بود و هیچ دلیلی برای بودنش وجود نداشت. یک خانه یک طبقه با پنجره های کوچک که روی سنگ ریزه های کنار جاده و آسفالت رنگ رو رفته بنا شده بود. رنگ روی دیوارهای خانه پوسته پوسته شده بود. تکه های سیمان قهوه‌ای از همه جای آن بیرون زده بود. تکه های شکسته بطری آبجو و زباله های مختلف دور خانه روی زمین ریخته بود. در نزدیکی خانه هیچ فروشگاه یا امکاناتی وجود نداشت. بدتر از همه این که درست روبروی خانه در آن طرف جاده بیلبوردی با تصویر یک هتل لوکس وجود داشت. عکس هوایی از استخرهای شنا و ساختمانهای باشکوه بر فراز یک صخره دیده می شد. هتل تندرستی و استراحتگاه عجایب هشتم در کالا یونگای ایبیزا افتتاح شد. رویاهایت را تصور کن و به واقعیت تبدیلشان کن. همچنان که به آن خانه کوچک فرسوده خیره شده بودم 20 یورو به راننده دادم و پرسیدم همین جاست؟ راننده تاکسی گفت خودشه. بعد لبخندی مؤدبانه زد و ادامه داد از آشنایی با شما خوشحال شدم. نگاهی توی چشمان او بود که هرچه پیرتر می شوی بیشتر به آن عادت می کنی. نگاهی مملو از نگرانی. او گفت اسم من پاوه. درست مثل پاول فقط ال نداره. در حال باز کردن در خود رو گفتم من هم گیریس هستم. گیریس هم ال نداره. به اسپانیایی چطور میگن از ملاقات باهات خوشحال شدم؟ موچو گستو. پاو داشت چمدانم را از صندوق عقب خود رو بر می داشت که گفتم باشه موچو گستو و بوئنا سوئرته هم یعنی موفق باشی. اوه من یکی رو ازت نپرسیدم. پاو سر تکان داد و گفت میدونم ولی ممکنه بهش نیاز داشته باشی. قبل از این که بتوانم بپرسم چرا او سوار تاکسیش شده بود. بعد منتظر مان تا خودروهای توی جاده عبور کنند و بعد وقتی جاده خلوت‌تر شد پیچید و با سرعت زیاد دور شد. تابلوهای عکس روی دیوار. اکنون من زیر نور آفتاب شدید روی آسفالت مقابل خانه ایستاده بودم. پاهای ورم کردم برای خلاصی از فشار کفش‌هایم لح‌لح می‌زدند. آرزو کردم که کاش صندل‌های راحتی‌ام را می‌پوشیدم. اما امروز صبح که توی لینکلن از خواب بیدار شدم، به نظرم رسید پوشیدن صندل کمی عجیب و غیر عادی است. سر و صدای ترافیک دست کمی از صدای جیرجیرک ها نداشت. به خانه خیره شدم. جعبه سفید کوچک و جمع و جور. ساختمان از روبرو در ورودی نداشت. به جای آن یک دروازه آبی رنگ فلزی در پهلوی آن تعبیه شده بود که وقتی از آن عبور می کردی به یک مسیر پوشیده از سنگ ریزه و گیاهان هرز می رسیدی. یک خودروی قدیمی درب و داغان فیات پاندا در محوطه پارک شده بود. خطاب به فضای خالی گفتم که اینطور. یکی از خصوصیات روند پیری من این بود که رفته رفته جوری رفتار می کردم که انگار روی صحنه بودم. هر از گاهی زیر لب غرغری می کردم. خطاب به بینندگان تئاتری که گوش نمی دادن و حتی وجود خارجی نداشتن. از میان دروازه عبور کردم. تپش قلبم را توی سینه احساس می کردم. پاهایم گزگز می کرد. نمی دانستم که این به خاطر جراحی رگ اخیرم بود یا به خاطر ترس. توی کیفم دنبال کلید گشتم. کلید از دستم افتاد. همچنان که خم می شدم تا کلید را بردارم، زانوهایم مثل لولاهای زنگ زده به صدا افتادن. تا فرصت داری از خم شدن بدون زحمت لذت ببر موریس. این یکی از موهبتهای بسیار جوانی است. برای لحظه ای به کلیدی که زیر نور آفتاب میان سنگ ریزه ها برق می زد خیره شدم و به حماقت خودم فکر کردم. آنقدر احساس حماقت می کردم که دلم می خواست جهان در آن لحظه مرا ببلعد، ماشین زیرم بگیرد و جنازه ام غذای یک سگ وحشی بشود. با اینکه دهه ها می گذشت صدای مادرم توی گوشم تنین انداخت که می گفت یه نگاه به خودت بنداز. گریس بیارزه و دست و پا چلفتی. خطاب به خودم گفتم خودت رو جمع و جور کن احمق. کلید را برداشتم و ایستادم. تمام مفاصل بدنم صدا داد. یک باغچه کوچک و غم‌انگیز توی حیاط بود. پر از علفهای هرز و خاک بیابی که میان آنها چند تا ساقه چمن هم دیده می شد. هرگز چیزی را اینقدر فراموش شده و بدون مراقبت ندیده بودم. داخل خانه فقط کمی بهتر بود. دکوراسیون خانه قهوه‌ای و رنگ رو رفته بود و بوی کپک می‌داد. هوا مانده و غلیظ بود. ذرات معلق گرد و غبار شبیه کهکشان کوچک در هوای اتاق می‌چرخیدند. فکری هولناک به سراغم آمد. نکند پوست مرده کریستینا میان این ذرات گرد و غبار بود. شاید داشتم بخشی از وجود او را استنشاق می کردم. راه روی وجود داشت که چمدان و کفش هایم را آنجا گذاشتم. وقتی کفش هایم را درآوردم، پاهای ورم کردم نفسی از سر راحتی کشیدم. اتاق نشیمن با فرش و کاناپه‌ای که شالی به سبک هیپی رویش انداخته بودند نیاز به نظافت داشت. گرد و غبار دور پره‌های یک پنکه بزرگ نشسته بود و کاشی‌های کف باید تی کشیده می‌شدند. همچنان ترسیده و در حالی که انتظار داشتم هر لحظه با جنازه کریستینا برخورد کنم، شروع کردم به قدم زدن توی خانه. احساس می‌کردم بی اجازه وارد خانه یک غریبه شدم. این فضا حال و هوایی صمیمانه و خودمانی داشت. انگار داشتم یواشکی میان خاطراتی قدم می زدم که متعلق به من نبودن. هرچه بیشتر به سوراخ سنبه های این خانه سرک می کشیدم بیشتر مطمئن می شدم که این یک نفرین است تا یک هدیه. عکس های قاب گرفته شده روی دیوار بود. یک آلبوم کامل از زندگی کریستینا اینجا بود. یکی از عکس ها او را در ساحل نشان می داد که باد لابلای موهای مشکی بلندش می وزید. شخص دیگری هم توی تصویر دیده می شد. مردی با موهایی به همان اندازه بلند و چشمهای براق که در پس زمینه سوار یک خودرو مینیمو که ساحلی کوچک شده بود. تصویر دیگری کریستینا را با دختر بچه‌ای نشان می داد که لبخندی مضطرب بر لب داشت و یک خرس عروسکی را در آغوش می فشد. تصویر دیگری کریستینا را با همان دختر بچه و همان مرد نشان می داد. تصویر دیگری کریستینا را در حالی نشان می داد که یک میکروفون در دست داشت و جمعیت هتل را سرگرم می کرد. تصویر دیگری او را در کنار مردی نشان می داد که انگار فردی مرکوری بود. پانوشت: فردی مرکوری خواننده پرآوازه گروه کوین. ادامه متن: انگار آنها با هم در یک مهمانی در دهه 1980 بودند. تصویر دیگری کریستینا را در لباس قواسی در کنار مرد دیگری نشان می داد. این مرد ریش سرکشتر و انبوهتری از مرد اول داشت. انگار برای دریا ساخته شده بود. شبیه پوسایدن کوتاه قامت‌تری بود که یک لباس قواسی تنگ پوشیده باشد. پانوشت: پوسایدن، خدای دریاها و آبها در اساطیر یونانی. ادامه متن: آنها بیشتر شبیه یک جفت دوست بودند تا یک زوج. تصویر دیگری کریستینا را با لباس قدیمی در حال رقصیدن توی یک جشنواره محلی نشان می‌داد. در تمام این عکس‌ها کریستینا خوشحال‌تر از دوران معلمیش به نظر می‌رسید. اما انگار این عکس‌ها همه متعلق به سال‌ها پیش بودند. هیچ عکس جدیدی روی در و دیوار دیده نمی‌شد. از مخاطبان خیالی ذهنم پرسیدم من اینجا چه غلطی می‌کنم؟ به تصویر دختر بچه با خرس بنفش بغلیش خیره شدم. آیا این فرزند کریستینا بود؟ چرا این خانه را برای دخترش به ارث نگذاشته بود؟ یا برای اشخاص دیگری که در این عکس‌ها مشاهده می‌شدند؟ چرا من رو انتخاب کرده؟ جوابی دریافت نکردم، فقط سکوت بود و سکوت و نگرانی و هوای مرطوب و یک عالم گرد و غبار.